ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت طالبان در واکنش به گزارش‌های چندین نهاد جهانی در مورد حقوق زنان و دختران افغان می‌گوید که حقوق همه مردم در افغانستان مسئول است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می‌شنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله صبح دیروز در بادغیس 26 نفر جان باختند. قرار است مشاور امنیتی ملی پاکستان امروز وارد کابل شود. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد. و پترو پروشینکو رئیس جمهور سابق اوکراین به کشورش برگشته تا به ارتباط اتهام های خیانتی که بر او وارد شده پاسخ دهد. تفصیل اخبار. دو تکان زلزله در افغانستان حداقل 26 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. بر اساس گزارش ها این زلزله در ولایت بادغیس و مناطق هممرز با ترکمنستان رخ داده است. اداره زمین شناسی امریکا می گوید که دو تکان زلزله صبح دیروز رخ داد. شدت یکی از تکان ها 5.3 درجه ریشتر و دومی 4.9 درجه ثبت شده است. مرکز تکان نخست در 41 کیلومتری شرق قلعه نو مرکز بادغیس و از دومی در 50 کیلومتری جنوب شرق این شهر اعلام شده. ملا جانان سائق رئیس مرکز عملیات اضطراری در وزارت مبارزه با حوادث در حکومت طالبان مرگ 26 تن در زلزله را تایید کرده و گفته او بیش از 700 خانه هم ویران شده است. ولایت بادغیس از مناطق فقیر و دور افتاده افغانستان به شمار می رود. در گذشته هم چندین زلزله در این ولایت رخ داده بود که تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرد. قرار است مشاور امنیت ملی پاکستان امروز برای گفتگو با مقام‌های طالبان وارد کابل شود. بر اساس گزارش‌ها این سفر موید یوسف برای 2 روز خواهد بود و او با مقام‌های حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه‌های کمک رسانی به افغانستان بر اساس درخواست ملل متحد گفتگو کند. مقام‌های پاکستانی به روزنامه دان گفتند که در این سفر شماره از اعضای کابینه پاکستان با موید یوسف همراه خواهند بود، اما در مورد آنها جزئیات بیشتر ندادند. اقدام پاکستان به دنبال حصارکشی در امتداد خط دیورند با واکنش طالبان روبرو شده است. حکومت طالبان گفته که مخالف حصارکشی در این منطقه مورد منازعه است. آن سو پاکستان میگوید که با وجود مخالفت طالبان به حصارکشی ادامه میدهد و تاکنون 94% این روند را تکمیل کرده است. به دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب نیروهای طالبان نمایش نظامی را در شهر میمنه انجام دادند. لطف‌الله حکیمی یک مقام وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که صدها تن از نیروهای آنها در ولایت‌های همجوار با فاریاب مستقر شدند تا وضعیت تحت مدیریت باشد. اعتراض‌ها پنجشنبه گذشته پس از آن در شهر میمنه آغاز شد که معترضان گفتند مخدوم عالم رئیس سابق کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب و یکی از فرماندهان ازبک تبار بازداشت شده است. روح الله یکی از دکانداران در شهر میمنه میگوید که اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است.
ما امروز آرامی است، شکر پاس به خدا. دایش کس کاری کسی دیگر غرض نداره، بلای کسی ظلم نمیشه، مگر کمی مشکلات همی است که کار غریبی نیست، بیکاری است.
به دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که آنها اجازه نمی‌دهند که چنین اعتراض‌ها در هیچ جای از افغانستان صورت گیرد. گفته می‌شود در اعتراض‌های فاریاب 2 تن کشته شدند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد و او از حامیانش خواسته که از هیچ چیز هراس نداشته باشند. ناوالنی از زندان در یک پست در شبکه اینستاگرام دیروز گفت که نمیخواهد تا مردم به گفته او صادق پس از این در ترس به سر ببرند. الکسی ناوالنی عکس مشترک خود و همسرش را در حالی که در لباس زندانیان دیده می شود به اشتراک گذاشته است. سازمان عفو بین الملل در نخستین سالگرد بازداشت ناوالنی از جامعه جهانی خواسته تا برای رهایی او صدا بلند کند. الکسی ناوالنی که در ماه آگوست سال 2020 در روسیه مسموم شده بود، پس از معالجه در جرمنی در 17 جنوری پارسال هنگام بازگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد و به 2.5 سال حبس محکوم شده است. پترو پوروشینکو رئیس جمهور سابق اوکراین به کشورش بازگشته تا به ارتباط اتهام‌های خیانتی که بر او وارد شده پاسخ دهد. پوروشینکو با رسیدن از پولند در میان جمع از هوادارانش در میدان هوایی کیف گفت که برای دفاع از خودش نه، بلکه برای دفاع از اوکراین مبارزه می‌کند. او تأکید کرده که اوکراین در برابر پرخاشگری‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استاده و با قوت دفاع می‌کند. پترو پوروشینکو می‌گوید که اتهام‌های وارد شده بر وی انگیزه سیاسی دارد. و رابرت لیوندوفسکی، ستاره شناخته شده فوتبال پولند، لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان در سال 2021 را کسب کرد. در مراسمی که دوشنبه برگزار شد، فیفا این لقب را به او داد. لیوندوفسکی 33 ساله در تیم ملی پولند و کلاب بایرن میونخ جرمنی بازی می کند. او برای دومین بار لقب بهترین بازیکن مرد در جهان فوتبال را کسب کرده است. برای کسب جایزه، لیونل میسی، ستاره آرژانتینی، و محمد صلاح، بازیکن شناخته شده مصری، در برابر لیوندوفسکی نامزد شده بودند. پایان اخبار. حکومت طالبان به گزارش‌های چندین نهاد جهانی در مورد حقوق زنان و دختران افغان واکنش نشان داده، گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان مسئول است. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین الملل گفتند که طالبان می‌خواهند زنان و دختران را از فعالیت‌های عمومی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حذف کنند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که آنها در عمل ثابت کردند که حقوق همه در افغانستان برایشان داده می‌شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
گروه از متخصصان سازمان ملل متحد میگوید که رهبران طالبان در افغانستان به تعصب خشونت در برابر زنان ادامه میدهند. این گروه متشکل از 36 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در اعلامیه گفت که عمیقاً از حذف زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان نگران است. در اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان محدودیت‌های شدید را به دنبال تصرف کابل در ماه آگوست بر زنان و دختران وضع کرده. در ادامه آمده که اکثریت از زنان از کار باز داشته شدند و حتی اگر آنها حجاب و پوشش ویژه نداشته باشند، به تکسیرانها دستور داده شده که آنها را انتقال ندهند. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که این گونه پالیسی ها توانایی زنان را برای کار کردن آسیب پذیر ساخته و در نتیجه فقر به صورت فزاینده افزایش یافته است. حکومت طالبان با این اظهارات موافق نیست و میگوید که حقوق همه برایشان داده شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حکومت‌های گذشته حقوق بشر رعایت نمی‌شد و در نتیجه با باور او مردم آسیب پذیر می‌شدند.
در عمل خود ما ثابت کردیم که حقوق همه از انشاءالله داده میشه. کسی این کار نکرده، در مورد تعلیم و کارشان هم بررسی ها جریان داره. دیگه در مورد حقوق بشر، تمام زیانهایی که در چند ماه قبل با بشر در افغانستان وارد میشد و زیر تهدید و کشتن و مظالم قرار داشت، نجات پیدا کردن و اکنون زندگی آرام و خوبی دارن، امنیتشان تامین است.
بانک مجاهد و سایر مقام‌های طالبان در گذشته نیز اظهارات مشابه داشتند، با این هم فعالان زن به آن قناعت نکردند. آنها همچنان در این اواخر دست به اعتراض زدند. فوزیه وحدت، خبرنگار افغان و یکی از فعالان حقوق زنان که در یکی از اعتراض‌های اخیر اشتراک کرده بود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان با وضع محدودیت بر زنان نیمه از جامعه را فلج کردند.
د ټولنې د ترقی د پاره په کار ده چې
برای ترقی جامعه نیاز است تا زن و مرد به تمامی معنا در جامعه سهم داشته باشند، زحمت بکشند تا جامعه پیشرفت کند. اگر شما نیم از بدنه جامعه را عزف می کنید، به این معنا است که کار، پروژه و هر آنچه مربوط زنان است فلج می شود. در اداره های دولتی در بخش هایی که زنان کار می کردند اکنون کاملا فلج شده است.
همزمان با سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان و دختران افغان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با محدودیت های جدی در زندگی روزمره ایشان روبرو شدند. به گفته امنیستی انترنشنال، زنان افغان که در ارگان های مختلف از سیاست گرفته تا مکتب و تجارت مشغولیت داشتند، اکنون مجبور شدند در خانه بمانند. در گزارش نگرانی هم مطرح شده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون دادن نمی شود. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان افغان در 20 سال گذشته دستاوردهای زیاده داشتند، اما اکنون با خطر نابودی این دستاوردها قرار دارند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت از حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد و اکنون حرفهایش را به عمل مبدل کند. پیش از این ادربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان به دلیل ممانعت از کار زنان وضعیت بحرانی را در افغانستان وخیمتر کردند. دادن حق آموزش و کار از اساسی ترین خواسته های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته می شود. بیش از 5 ماه می شود که طالبان قدرت را در دست گرفتند. آنها حکومت سرپرستشان را که تا اکنون هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته 4 ماه پیش اعلام کردند، اما در آن یک زن هم دیده نمی شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نائب باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه هل چاپ امریکا مقاله منتشر کرده تحت این عنوان: بحران حقوق بشری در افغانستان ادامه دارد، آنان را که گیر ماندن فراموش نمی کنیم. در مقاله می خوانیم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است. روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد که اقتصاد افغانستان از بین رفته و مردم این کشور قربانی وعده های تعدادی از مقام های امریکایی مبنی بر آزادی و مسئولیت آنان شدند. روزنامه در این مقاله سخنان جگلن مت نلسون، افسر پیشین نیروهای بحری امریکا را نقل کرده که گفته کار ما در افغانستان به پایان نرسیده. او که در روند انتقال شهروندان و بیرون از افغانستان هم اشتراک داشت، گفت که امریکایی ها باید برای مسئولیت کسانی کار کنند که در افغانستان باقی ماندند. با گفته جگلن نیلسون، در حال حاضر نیروهای مسلح امریکا کار میکنند تا راه را برای بقیه شهروندان این کشور و آنان فراهم کنند که ویزه ویژه پناهندگی دارند. امریکا و دیگر متحدان غربیان پس از 15 آگوست پارسال روند انتقال همکاران خود و خانواده هایشان را به خارج از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل و پیش بردند که در نتیجه آن 124,000 نفر از افغانستان انتقال داده شدند. روزنامه دیلی پاکستان مقاله ای را درباره سفر هیئت به رهبری موحد یوسف، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به کابل منتشر کرده که قرار است امروز سه‌شنبه صورت گیرد. روزنامه می نویسد پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، سفر مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به کابل دومین دیدار یک مقام ارشد پاکستانی از افغانستان است. روزنامه دیلی پاکستان می نویسد که این دیدار دو روزه بوده و موحد یوسف در این سفر با مقام های طالبان در باره مسائل مختلف بحث و گفتگو می کند. به نوشته روزنامه، تمرکز دیدار مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان بر سر پیدا کردن راه و چاره برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان است. در مقاله روزنامه دیلی پاکستان همچنان می خوانیم که این هیئت به سفارش عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل سفر می کند باشد تا درباره نیازمندی مردم و ارزیابی وضعیت بشری نزدیک ببیند. به تازگی احصار کشی در امتداد خط دیورند هم مسئله ای است که طالبان محل در ننگرهار، کنر و هلمند با آن مخالفت کردند. روزنامه نوشته که این هیئت پاکستانی در کابل درباره احصار کشی در امتداد این خط هم بحث می کند.
و دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم بشنویم، پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما
مایا که میوبال از غزنی زنگ میزنم براتون، چیز برای همین آواز ما رو نشت کنید. این امارت اسلامی فهمیدنه چیزیست که ما از میوبا چیز میزه نداریم. گفتن چیز یاد ما پیش از ما چیز گرفته گفت که همه روز بعد فهمیدنه ماشاتتون اولا میشه پا همزه روز تقریبا 35-37 روز شد هیچ چود موب نگرفته ایم، زوم نگرفته ایم، دیگه چیز نداریم. مصد خیرات سر تدیره نگوش کلانو برسون فهمیدنه که از شاعت مراد اولا که خیلی فهمیدنه آهی اخیز تکلیف سیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از ولایت سرپل بوستان با شما تماس شدم. از صفت یک شهروند افغانستان یک نظر و پیام دارم. درست است مردم ما با کمک های خارجی ضرورت دارد. شخصی را سیر کرده نمیتواند. دست خود را برای رزق دنیاز دراز کنیم. همه ما مردم مفتخور هم سرهیم. تعداد زیادی کسانی است که رمه دارد، زمین دارد، دهقانی دارد. از ولسوالی ها به مرکز با چند قیافه کهنه بنای مدیر داخلی نشسته. کارمندهایی که اینجاها یا مؤسسه کمک کننده توان تفکیک هم ندارد. اگر دارد یک معامله میکند و به مستحقین نمیرسد. امید که درباره کارمندها تجدید نظر شود. و سلام.
بنده روح‌الله حمیدی هستم، از قریه باغداغان، ولسوالی قره‌باغ، ولایت کابل. ما در منطقه درد زندگی میکنیم که هیچ کدام در آمد و کدام روزگاری نداریم. مجبور شدم تا جایی که از رادیو آزادی صدا بلند کنم و صدای مظلوم، مردم مظلوم بیچاره خود را به گوش شما مسئولان عزیز برسانم. لطفاً دست همکاری با ما دهید. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان، به مناسبت 42مین سال روز وفاتشان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. هفته جدی درست 43 سال از درگذشت علامه سید داود الحسینی خطاط نامدار افغانستان گذشت. استاد سید محمد داود الحسینی شاعر و محقق از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشان‌های معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده های داود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه های جد خود سید داود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
هفته جدی برابر است به 42 سال روز وفات قافله سالار هنر خط در افغانستان. استاد سید محمد داود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بیدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و به صدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان به مناسبت 42 سال روز وفاتشان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است، بدون نیاز به تیاره یا قایق. در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور، 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را با ما لطف کردن. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه، بخش دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده، یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم.
شبها
مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک گویی به خانه اش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نامهای همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد، یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را میبرند و تحقیق میکنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمیانگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شم در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت و آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازند. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارند، نان آبی برایش می آورند و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسند. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفسگل و طفلش آمده بودند. ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح میآیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در حال حاضر در کنار فعالیت‌های ادبی فرهنگی مدیریت یک نهاد آموزشی در شهر کابل را به عهده دارد. در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است، هنوز مردم بین خرابه ها شاد است، هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است، به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو میبینم و نمیگریم نگو به سینه من معدن ز فولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمیمیرد، بگو که حمله و شاهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شعر پر از قصه های شیرین است. هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با صد دو کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر به خصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز و رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت، ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و ده‌ها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما ژورنالیست و نویسنده امان معاشر فعلا مقیم در کشور کانادا یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
وحید امید پیش قراول راگ اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده ای که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلام علی امید، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش بازی می کرد که علاقمندان زیادی داشت. به نوشته معاشر و ایدومید یکی از اربابان تاثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا بر سر هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه قاضی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک مرکز جمهوری اوکراین از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینیری استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های ویدومی در شهرهای تاشکند و دوشنبه و ایرا در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های انانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی درید و هنر غرب را در کشور به وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعفی را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت ویدیو کلپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار کمپوز و آهنگ می سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید با اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی با استاندارد های بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری یکی از ژورنالیستان افغانستان در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک با درجه موسیقی تحصیلات عالی داشت پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که 3 آهنگش را در سیستم فونوگرام -1 یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان که 2 آهنگش بیادمان است تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گل سنگم ایرانی بود اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گل سرخ با سرکردگی امیرجان صبوری و هم رکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر وحید امید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
وقتی که با من می خندی در خواهی غم را می بردی
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان می رسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید. درود.
تمام عمر بگرد سر تو میگردم، اگر با من بگذارم اختیار
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.